الله أكبر.
الله أكبر يعني خدا بزرگ است.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يا هودي.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزات سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر
اللهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله
اكبر. خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
الشیخ یعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا.
الله اكبر. حال ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله اکبر.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصی ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتظمون اسمع اسمع يا صحيون.
24 دقیقه در شامگاه 21 آبان 1403 خورشیدی با شما عزیزان با برنامه مثنوی حماسه در شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی همراه هستیم و در این بلندا آنگاه عالی به میز تخصصی سینمای مقاومت رسیدیم، جایی که سکانداری مباحث مطرح شده در این میز و البته گفتگو با مهمانان بزرگواری که به جمع این برنامه و این گفتگو میپیوندن در دستان جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه کننده خوشنام، فیلمنامه نویس، عزیزی که بر مسند صندلی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس پیش از این تکیه زده بود و از معاونان پیشین سازمان سینمای فارغ از تمام این جایگاه‌های حقوقی، مردی بسیار مهربان با لبخندی همیشگی. عرض درود ادب و احترام جناب عظیمی، خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست و مهمان بزرگواری که در برنامه امشب همراه و هم کلام خواهند شد با جناب آقای عظیمی میرآبادی، جناب دکتر سید محمد حسینی هستند، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون پیشین دولت 13 همراه با رئیس جمهور شهیدمان، شهید رئیسی بزرگوار، و عرض درود و ادب و احترام دارم و بسیاری دیگر از سمت‌های حقوقی برای جناب آقای حسینی، چه در حوزه دانشگاه مدیریت و چه مؤلفه‌های دیگر و مدیریت و سکانداری فرهنگی. این دو شناساترین رخدادهایی بود که جناب آقای حسینی عموم مردم به خاطر میاره. آقای دکتر حسینی شبتون بخیر، به میل و به کام و به عشق خوش آمدید به مثنوی حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای عظیمی عزیز و همه شنوندگان عزیز و گرامی. انشالله که شب خوبی همگان داشته باشن، ما هم بتونیم نکات خوبی رو مطرح کنیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب عظیمی. من هم مانند عزیزان شنونده مثل همیشه گفتگوهای گرم، جذاب و شنیدنی شما رو امشب با جناب دکتر حسینی میشنویم.
خیلی متشکرم. سلام علیکم جناب دکتر.
و علیکم السلام.
خیلی خوشحالم که امشب با شما هم کلام هستیم، مرد دوست داشتنی، هنرمند عزیز، شاعر بسیار بسیار خوب و با شعور، و عرضم بوزتون که دلسوز در حوزه فرهنگ و هنر و فعال بسیار قدرتمند در عرصه فرهنگ کشور. خیلی متشکرم که تشریف آوردید در برنامه ما.
بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردید در خدمتتون باشیم و مواردی که لازم هست، تجربیاتی که وجود داشته، انشاءالله مطرح کنیم با شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من یه توضیحی بدم راجع به این برنامه. عرضم بزرگتون، فکر میکنم آقای دکتر این چهارمین ساله که در رادیو مقاومت این بحث داره الحمدلله پیگیری میشه تحت عنوان سینمای مقاومت، سینمای انقلاب، سینمای استراتژیک، و فکر میکنم که از مسائل خیلی کلی مسائل مطرح کردیم تا کم کم رسیدیم به جزئیات و مسائل جزئی در این حوزه. بیشتر کسانی که توی این بخش مهمان ما بودن همه از دلسوزان و دردمندان سینمای مقاومت بودن، چه حالا در پستی داشتن به عنوان مسئول فعالیت میکردن یا به عنوان هنرمند، کارگردان، نویسنده، جلوه‌های ویژه، تهیه کننده، بازیگر و محقق، پژوهشگر، فیلمنامه نویس و تقریبا هر کسی که در توی تونستیم یک جمعی رو فرا بخونیم تا بتونیم بحثامون رو بیشتر هم گسترش بدیم هم عمیق‌ترش بکنیم، توی این 4 سعی کردیم این اتفاق بیفته. البته 4 مداوم نبوده، هر موقع که رادیو مقاومت و رادیو انقلاب فعال بوده این برنامه هم الحمدلله فعال بوده و خلاصه امروز توفیق پیدا کردیم که در خدمت هستالی باشیم. این دوره بیشتر ما رو بحث تخصصی ماجرا میپردازیم بهش، که حالا به عنوان فیلمنامه نویس یا کارگردان یا تهیه کننده یا جلوه های ویژه یا هر شغل دیگه که مربوط به سینمای مقاومت هست میپرسیم که مثلا در این موضع شما چه کمکی میتونید بکنید، هم به عنوان فردی هم به عنوان حرفه‌ای که درش هستید، برای ارتقاء سینمای مقاومت. جناب علی که خب از مدیران سطح در واقع بالای فرهنگ و هنر کشور بودید و سازمان سینمایی هم یک بخشی بود از اون بخشایی که حضرت عالی مدیریت میکردید در بالادست، خب خیلی خوب بود که این نکات و فرمایشات شما هم در این زمینه میشنیدیم و استفاده میکردیم. این برنامه هستش که ما در واقع توی این برنامه پیگیری میکردیم و میکنیم، که ما از یک کلیتی شروع میکنیم، از ارزیابی کلی سینمای مقاومت شروع میکنیم تا بعد انشالله خدا توفیق بده برسیم به اون جزئیاتی که عرض کردم. من در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. ببینید، بحث مقاومت یک مسئله بسیار مهمی هست و حالا دفاع مقدس ما هم که به نوعی دفاع و مقاومت رو در مقابل هجمه دشمن. و خب الان که میگه مقاومت، بیشتر ذهن متوجه مسئله فلسطین و لبنان و حوادث اخیر و اینها میشه، ولی خب مسئله مقاومت از ابتدای زندگی بشر وجود داشته. همیشه مهاجمانی بودند و کسانی بودند که از خودشون دفاع میکردند. و یا مثلا حالا ما اگر نخواهیم خیلی به گذشته برگردیم، در همین تاریخ معاصر ما بحث مقاومت رو ما در خود سرزمین ایران داشتیم. وقتی که ما از شخصیتی مثل سردار جنگل سخن میگیم، میرزا کوچک خان، یا از رئیس علی دلواری در مقابل انگلیسی ها، یا شیخ محمد خیابانی و شخصیت های متعدد که اینها مظهر دفاع و مقاومت بودند و برای اهداف مقدسی مبارزه می کردند. خب حالا هنرمندان ما در مواردی تونستند این مسائل تاریخی رو و رخدادهای مهم رو به تصویر بکشند و مردم رو بیشتر با زوایای این حوادث آشنا کنند. خب در خیلی از زمینه‌ها ما کمکاری کردیم و هنوز کار جدی انجام نشده. و در یا مثلا خود مسئله فلسطین که الان دیگه 76 سالش هست، خب فیلم های ساخته شده، کارهای انجام شده، ولی به نظر میسته که رقبای ما اونها بیشتر در این عرصه ها کار کردن، سرمایه‌گذاری کردن و تونستن هم رفتار خودشون رو موجه جلوه بدن، یعنی با بهره‌گیری از جاذبه های هنری به طور غیر مستقیم کاری کنن که خودشون رو به حق جلوه بدن و طرف مقابلشون که مثلا مردم مظلوم فلسطین در طی این سالها بودن، اینها رو تروریست، اینها رو انسانهای خشن، اینها افرادی که مثلا گروگان میگیرن، ظلم میکنن، این گونه جلوه بدن و خب تونستن با همین شیوه اهداف خودشون رو دنبال کنن. از این جهت خب هرچی رو بحث مقاومت کار بشه، مهمه این که ما در مبانی فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون، این که در قرآن اینقدر بحث شده، آیاتی که ما داریم، بحثایی که داریم، اینا بالاخره باید در قالب جذاب هنر بیاد ارائه بشه که بدونن به ویژه نسل جوان ما. این که رهبری فرزانه انقلاب فرماند که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش و تسلیم شدن هست، خب ما نمونهای فراوانی داریم. حالا من در همین آغاز یک مستاق عینی رو بگم که تصور نشه ما فقط داریم بحثای کلی رو مطرح میکنیم. شما ببینید بعد از جنگ ما، بعد از دفاع مقدس ما، در دهه 70 مسلمانهای اروپا، بخشی از به هر حال اروپا، منطقه بالکان، مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین با یک تهاجم وحشیانه مواجه شدند و خب تا حدودی هم مقاومت کردند، شهدایی که تقدیم کردند چند صد هزار نفر، ولی خب یه جایی هم فریب خوردند و اسلحه رو بر زمین گذاشتند و اونها هیچ رحم نکردن بهشون. این داستان سرونیستا و اینها که هنوز هم هر ساله پیادروی انجام میدن به یاد اون افرادی که توسط سازمان ملل هم به اصلاح خلع سلاح شدن، و بعد هم مردانشون رو قتل عام کردن و اون تعدیهایی که انجام دادن نسبت به بانوان مسلمان در اون منطقه، که خب اینها بالاخره بحثایی که در همین دهه‌های اخیر رخ داده چیزایی نیست که مربوط به گذشته باشه. خب حتما باید اینها بیاد نشون داده بشه که اون چهره واقعی غرب و اروپا که مدعی حقوق بشر هست، مدعی مدافع زنان بودن، کودکان بودن، اینها معلوم بشه که اینها چه ماهیتی دارن. اگر ما در قالب هنر اینها عرض نکنیم، خب دیگران میان به خودشون رو موجه جلوه میدن و میتونن بر افکار عمومی دنیا مسلط بشن و ما سوژه فراوان داریم. یعنی در هر زمینه بخوایم حساب کنیم، هم مسائل تاریخی گذشته، شما ببینید مثلا غربی ها در از جنگ جهانی چقدر فیلم ساختند، خود آمریکایی ها راجع به ویتنام که حالا اینقدر ظلم کردن، جنایت کردن، ولی طوری مثلا فیلم هایی ساختند انگار اینها موازشون انسانی بوده. یا مثلا در همین داستان بمباران اتمی هیروشیما ناکازاکی، خب اینها کارهای شده، اما میخوام بگم حتما بیش از اینها میشه کار کرد. یا در بحث دفاع مقدس خود ما که به نظر میرسه که ما یک تقدم و تأخری در سینما شاید قائل میشیم، مثلا در یک برهه میگفتیم فقط دفاع مقدس، بعد مثلا مقاومت رو اضافه کردیم که انگار مثلا مقاومت بعد از اون بوده، در حالی که خود دفاع ما هم یک جزی از بحث مقاومت بوده که صورت گرفته توسط ملت ما و مایه مباهات و افتخار بوده. بالاخره ما یاد داریم در گذشته در دوران قاجار، در دوران پهلوی، حالا به ویژه قاجار که جنگ هایی بوده، در دوران پهلوی که بدون جنگ بخشهایی از خاک ایران که چندین برابر امروز بوده، حالا از دوره قاجار اینها رو بذل و بخشش کردن یا جنگیدن و شکست خوردن، تسلیم شدن، منجر شده مثلا به عهدنامه گلستان، ترکمنچای و بعد مثلا بخشهای وسیع از ایران جدا شده. خب ما در دوران دفاع مقدس مقاومت کردیم، کوتاه نیومدیم، مردم ما احساس مسئولیت کردند از سراسر کشور و خب درایت و هدایت امام عظیم الشان راحل و اون برها شجاعت و صلابتی که ایشون داشت، اینها باعث شد که ما بتونیم بیستیم و برای اولین بار یک وجب از خاک ما هم در اشغال دشمن باقی نمونه. اینها خب بالاخره باید حتما کار بشه که شده، البته فیلم های خوبی ساخته شده، همینجا باید از جناب عالی، از دوستانتون، از هنرمندان متعهد که در این عرصه ها ورود پیدا کردن تشکر بکنیم. ولی ببینید من حالا یک خاطره رو بگم، چند سال قبل که ما با جمعی از فرماندهان سپاه و بسیج و پیشکسوتان دفاع مقدس خدمت از آقا رسیدیم، اونجا بحث شد که خب گزارش داده شد این همه کار شده، این همه کتاب نوشته شده راجع به دفاع مقدس، ایشون فرمودن بله این کارها انجام شده ولی باید 100 برابر بشه.
بله.
یعنی چه افق دیده گسترده‌ای.
بله.
یعنی این کارهایی که تا حالا شده اینا کافی نیست، باید بیش از اینها کار بشه، چون بحث مقاومت همطور که گفتم مسئله نیست که بگیم مثلا ما 8 سال جنگ داشتیم تمام شد پس دیگه در آینده اتفاقی نمیفته، نه، دائم به سایی مسائل وجود داره. امام یک تعبیر زیبایی داشتن، میفرمایند تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. باشه، ما مرد این میدان هستیم و نمیتونیم ما بیتفاوت باشیم. میگه ما میتونیم الان در مقابل این جنایاتی که در غزه داره هر روزه انجام میشه، این کشتار، این نسل‌کشی در لبنان، در جاهای دیگه، خب اگر بالاخره انسان مسلمان هم نباشه، هم که انسان باشه نمیتونه بیتفاوت باشه. رضا باید همه احساس و مسئولیت بکنن، حالا کسانی که میتونن کمک مالی بکنن، کمک های دیگه کنن، و هنرمندان در این عرصه باید بیان واقعیت ها رو به تصویر بکشن تا اینکه افکار عمومی دنیا متوجه بشه که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا من این مقدمه رو گفتم تا زهرا جناب عالی سوالاتی که دارید
خواهش میکنم
باشه. ما در مقابل جناب عالی که خودتون به هر حال در این عرصه ید طولایی دارید،
مخلصم،
جواب پس میدیم. ما چون
اختیار
بلاتش داشتیم و بالاخره کمک کردیم یا اولویت هایی رو در دوره مسئولیت قائل شدیم که به این موضوعات بها داده بشه و کار بشه و ما بتونیم بالاخره یه بخشی از وظایف خودمون رو انجام بدیم.
ما هر چه بودیم آقای دکتر زیر مجموعه شما بودیم.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که این که فرمودید حالا رو بحث خود مفهوم مقاومت و دفاع مقدس خیلی بحث خوبی بود و اونجایی که می‌فرمایید که در واقع ما بایستی بیشتر از اینی که الان کار کردیم کار بکنیم، این نشون میده که از آن چیزی که موجود هست احتمالاً شما رضایت مثلا 100% ندارید، درست میگم؟
بله، ببینید در زمان جنگ و دفاع مقدس و بعد از اون سالهای اول خب اهتمام جدیتری وجود داشت و کارهای خوبی هم انجام شد، اما از یه مقطعی به بعد ما دچار یک نوع بالاخره افول شدیم در این باره، یا حتی فیلمهایی ساخته شد که اینها فیلمهای ضد جنگ بود، یعنی به اسم جنگ اما ابراز نارضایتی از جنگ، این که مثلا نسل بعدی گلایه دارن، شکایت دارن که چرا مثلا پدرانشون رفتن و جنگیدن و شهید شدن، یعنی یک چیزایی که بالاخره اون اهدافی که باید دنبال بشه در این فیلم ها، چون نمیخواییم مثلا فیلم هیجانی نشون بدیم، فیلمی که زل خور درش از جنگ درگیری صرفا اینا رو که ما نمیخواییم نشون بدیم، یعنی ما میخواییم فیلم باشه که بیاد اون روحیه افراد رو، اون فداکاری، ایثار، گذشت، روحیه شجاعت، شهادت طلبی، یعنی اون جنبه های معنوی که در جنگ هست، اینها رو ما نشون بدیم. ولی خب بالاخره میخوام بگم در یک مقطعی کمکاری شد، حالا در دوران دولت نهم دهم سعی شد که به نحوی بالاخره توجه بیشتری بشه و آثار بهتری ساخته بشه، ولی خب یه عده برای این باور بودن که میگفتن دیگه جنگ تموم شد، ما دیگه کاری نداشته باشیم، یعنی نه تنها در عرصه هنر بلکه در سیاست مداران ما هم بود، مثلا خب حالا یک دوره بوده جنگ بوده، دیگه الان دوره مثلا تنش زدایی هست، دوره خردگرایی هست، انگار که مثلا ما دفاع میکردیم خلاف خرد و عقل و سهم و اینها بوده، یک نگاه اینجوری بود، لذا خواستم به یک نحوی اصلا دیگه اون قضیه تمام بشه بریم به سمت فیلم های البته خب ما قائل به تنوع فیلم ها هستیم، باید فیلم سریال در عرصه های مختلف باشه، فقط بحث جنگ و دفاعی ها نیست، اما ما چون یک کشوری هستیم و ملتی هستیم که همیشه در طول تاریخ مطمح نظر برخی ها بودیم و مورد طمع بودیم که به کشور ما مثلا حمله کنند، هجوم کنند، ما نیاز داریم که اون صفحات زرین و افتخار آفرین کشور خودمون و ملت خودمون رو بیاییم به خوبی عرضه بکنیم که این منتقل بشه به فرزندان. ببینید شما الان مثلا هر استان کنگره شهدا میگیرن، میان خدمت رهبر حکیم انقلاب و ایشون راهنمایی میکنن، در قالب این صحبت ها شما ببینید ایشون تاکید میکنن که باید به گونه عمل کنید که جوان امروز ما که در دوران جنگ نبوده مثل خود شما مسائل رو در یابه و بهترین کار هم همینی که در قالب زیبای هنر اینها جلوه بکنه که اونا کاملا بفهمند. حالا من یک نمونه خدمت رو عرض کنم، ببینید همین داستان داعش که رخ داد، خب خیلی ها درک نمی‌کردن، هر چی گفتیم مثلا خطر داعش، گفتن یه اتفاقی مثلا در عراق و در سوریه رخ داده، چه ربطی به ملت ما داره، حتی بعضی از سیاسیون مثلا برحذر می‌داشتن امثال سردار دلهاج قاسم سلیمانی رو که آقا شما چیکار اونها دارید، و احساس نمی‌کردن که بالاخره داعش هدفش ایران اسلامی هست، مقدمات و کار رو از اونجا شروع کرده، فکر کرده مثلا اونها ضعیفند، بعد به تدریج بیاد و سیطره خودش رو گسترش بده. خب تا وقتی که حالا هرچی سخنرانی میشد، نمیدونم گزارش داده میشد، تحلیل میشد، باز یه عده از توده های مردم این قضیه رو درک نمیکردن، تا اینکه یک فیلمی به نام به وقت شام ساخته شد،
بله،
که کاملا خطر داعش و تکفیرها رو و حامیانشون رو نشون داد که اینا بالاخره اگر بیان مثلا به مرزهای ما برسن چقدر ما باید هزینه بکنیم، چقدر باید کشته بدیم تا اینکه بتونیم اینا رو دفعشون کنیم. میخوام بگم اون فیلم رو که بعضیا دیدن اون موقع فهمیدن مطالب رو حقایق، ازا گاهی اوقات یک فیلم یک سریال میتونه کار دهها و صدها سخنرانی کتاب اینها رو داشته باشه تا اینکه مردم هم به این جنبندی برسن، یک وفاقی در کشور ایجاد بشه و بدونن که چرا مثلا امثال سردار دلها در سوریه در عراق اون جانفشانی ها رو انجام دادن و کمک ها رو کردن که اینها در همونجا سرشون به سنگ بخوره و نتونن بیان به کشور ما تعدی بکنن. میخوام بگم این نقش هنر نقش فیلم و سینما و اینها خیلی میتونه موثر باشه.
خب حضرت سالی در مقام وزارت، در مقام عالی وزارت که تشریف داشتید، در حوزه سینما خب اتفاقات خوبی میافتاد، مثل فیلم سینمایی چه که آقای ابراهیم حاتمی کیا ساخت و بعضی فیلم های دیگه مثل استرداد آقای علی غفاری که یکی در واقع به سمت شرق مقاومت رو نشون میداد، یکی به سمت غرب، و بالاخره اون جامل اطرافی موضوع رو پیگیری میکرده. خب اون موقع خود مسئولین هم سعی میکردن که این موضوع رو پیگیری بکنن، اما واقعش این بود که با اون چیزی که مد نظر داشتیم و داشتند و باید انجام میشد خیلی فاصله داشت. این فاصله رو حضرت سالی دلیلش رو چی میدونید؟
خب ببینید، چون یه مقداری یک وقفه ایجاد شد، البته دولت نهم هم سعی کردن که جبران کنن، در این عرصه کارهای خوبی انجام بشه، ولی خب چون یه مدتی همطور که گفتم مثلا از 76 به بعد به ویژه خیلی این چیزها رو باور نداشتن و رفتن به سمت و سوی دیگه. حتی فیلم هایی ساخته شد که مثلا خانه روی آب که اساس انقلاب و نظام رو زیر سوال بردند، اینا که حالا من نمیخوام تو اون قضیه زمین ها وارد بشم، یا فیلم های صرفا مثلا فیلم های معمولی و اینها و یا طنز مثلا که به سمت لودیگه اینها رفته بگرن. طنز خیلی لازم هست و خیلی هم میتونه نشاط بخش و امید آفرین باشه و خیلی هم لازم اینها. میخوام بگم چون یک وقفه ایجاد شده بود و یک فضایی در مدیریت کشور که بهای لازم رو نمیداد، اون افرادی که دارای انگیزه بودن، افرادی که بالاخره دستی از نزدیک بر آتش داشتن، در این زمین ها کار میکردن، اونها یه مقداری شاید دلسرد شده بودن، چون فیلم های جنگی، فیلم های مقاومت، دفاع مقدس هزینه های بالا میبره، امکانات و تجهیزات میخواد. یه فیلم آپارتمانی نیست که چند نفر بشینن دور هم مثلا صحبت بکنن، در اینها توپ میخواد، تانک میخواد، دویقات بالگرد میخواد، هواپیما میخواد، و اگر بخواد صحنه واقعی ایجاد بشه و زحمات زیادی داره. خب حالا شهر که دفاع مقدس جای دیگه هم در این زمینه بروش شد، ما میگم بالاخره نمیتونه یک هنرمند بدون پشتوانه وارد این عرصه بشه و اون از اون اراده جدی در اون مرحله وجود، در اون مقطع وجود نداشت. البته نهادهای انقلاب سعی میکنن که حمایت کنن، در این عرصه کمک بکنن و فیلم هم ساخته شد، نه اینکه متوقف بشه. ولی میخوام بگم اگر مثلا در یک جشنواره در گذشته شاید مثلا نزدیک 20 فیلم بوده، یا مثلا رسید به 5 تا به 3 تا مثلا کمتر،
بله
افولی رو ما در این عرصه دیدیم. لذا وقتی یک حرکتی حالا متوقف بشه یا سرعتش کم بشه، دو مرتبه شما بخواید این رو به حرکت در بیاری، یه مقداری کار سختیه. که البته این کار انجام شدن، که شما اشاره کردید فیلم های متعددی ساخته شد، مثلا درباره شهید کاوه، یا مثلا سردار علی هاشمی، یا مثلا 33 روز که بحث مقاومت بود، خدا حفظ کنه آقای شورجه رو،
خدا ان شاء الله شفا بده،
شفا بده خداوندیشون رو. و خب تقریبا بالاخره این کار کمک کرد و کار مفیدی بود، و به هر حال زحماتی که در این باره کشیده شد که امیدواریم ان شاء الله این رویکرد ادامه داشته باشه. بالاخره کارنامه فیلم های دفاع مقدس کارنامه خوبی هست، ولی خب میگم که کم هست، یعنی باید بیش از اینا ساخته بشه. مثلا یا در اون دوره هم فیلم شیار هم مثلا بالاخره ساخته شد، یا بعدها مثلا فیلم ایستاده در قبار، تنگه ابوغریب و خیلی کارهای دیگه، یا مثلا باز در همون دوره دولت دهم فیلم ضد گلوله، فیلم دلتنگی های عاشقانه، و یا قبل از اون در دولت نهم مثلا فیلم اخراجی ها، حالا که چند در قسمت بود و اینها، زوایای مختلف به این قضیه پرداخته شد و رهبری تعبیرشون بود که جنگ ما یک گنجه. یعنی تو نیست که ما بگیم حالا 10 تا فیلم ساختیم دیگه موضوعی نداره، سوژه‌ای نداره، نه، اینقدر نکات فراوان، این همه سرداران، این همه عملیات ها، این همه لشکرهایی که ما داشتیم، نیروهای مسلح از ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای داوطلبانه، یا مثلا اول جنگ ما جنگ های نامنظم، یک شخصیتی مثل شهید چمران و دیگر بزرگان، یا تک تک بالاخره میشه کارهای خوبی رو کرد. و بعد هم ما اینکه نمیخوایم صرفا یک حادثه تاریخی رو بیان کنیم، میگم آقا در گذشته مثلا این جنگ شده و تمام شد، نه، یک نگاه به آینده هم داریم.
بله.
بالاخره همونطور که در اون زمان